ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. در حمله گروه حکومت اسلامی به یکی از مراکز امنیتی کابل 3 مهاجم کشته شدند. جسد یک کارمند سفارت بریتانیا در لبنان در حومه بیروت پیدا شد. و امانوئل مکرون از حمایت ایران و روسیه از بشار اسد انتقاد کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. روز دوشنبه در حمله به یکی از مراکز آموزشی اداره امنیت افغانستان که گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است، 3 مهاجم کشته شدند. هنوز خبری درباره کشته شدن ماموران امنیتی یا افراد غیر نظامی در این حمله منتشر نشده است. گزارش‌های اولیه حاکی است که مهاجمان لباس پلیس بر تن داشتند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد شبه نظامیان مسلح با تسخیر یک ساختمان نیمه کاره در نزدیکی یکی از مراکز آموزشی اداره اطلاعات افغانستان در کابل وارد درگیری شدیدی با نیروهای امنیتی این کشور شدند. طالبان و گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش هر دو در گذشته به کابل حمله های مرگباری کردند. از 3 سال پیش که اکثر نظامیان پیمان ناتو افغانستان را ترک کردند، دولت این کشور که از حمایت غرب برخوردار است کوشیده جلوی تهاجم طالبان و دیگر گروه های شبه نظامی را بگیرد. روز یکشنبه نیز در حمله طالبان به 2 پاسگاه در استان هیرمند 11 مأمور پلیس و 15 مهاجم کشته شدند. مسئولان لبنانی اعلام کردند جسد یک زن بریتانیایی را در حومه بیروت یافتند که برای سفارت بریتانیا در لبنان کار می‌کرد است. وزارت خارجه بریتانیا روز یکشنبه اطلاعیه خانواده این زن را که ربکا دایکس نام دارد منتشر کرد. این اطلاعیه حاوی جزئیات قتل این زن نیست. خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌هایی که نامشان فاش نشد اعلام کردند که به نظر نمی‌رسد انگیزه ارتکاب قتل این زن 30 ساله بریتانیایی سیاسی بوده باشد. گزارش حاکی است مسئولان امنیتی لبنان اعلام کردند ربکا دایکس خفه شده است و کاراگاهان اینک مشغول بررسی احتمال تجاوز جنسی به او هستند. بنابر اطلاعات صفحه او در شبکه اجتماعی لینکدین که حاوی سوابق حرفه‌ای کاربران این شبکه است، ربکا دایکس در نزدیک به 1 سال گذشته و از ماه ژانویه به بعد مدیر برنامه ریزی و سیاستگذاری اداره توسعه بین المللی بریتانیا بوده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با انتقاد از تهران و مسکو برای حمایت از بشار اسد در جنگ سوریه گفت اسد پس از شکست داعش به این دلیل در قدرت میماند که از سوی ایران و روسیه که به گفته او جنگ را در زمین برده اند حمایت می شود. رئیس جمهوری فرانسه با پیشبینی اینکه جنگ علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه در فوریه سال آینده حدود 2 ماه دیگر پایان می‌یابد، خواستار گفتگو بین بشار اسد و مخالفانش شد. سخنان آقای مکرون در حالی است که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با انتقاد از موضع‌گیری‌های فرانسه در قبال ایران، آقای مکرون را نوچه دونالد ترامپ در اروپا خواند. در ماه‌های اخیر رئیس جمهوری فرانسه از نقش ایران در منطقه و گسترش برنامه موشکی جمهوری اسلامی بارها انتقاد کرده است. پاریس و واشنگتن در تماس رؤسای جمهوری دو کشور بر همکاری در مقابل آنچه فعالیت‌های مخرب و بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه توصیف می‌کنند تأکید کردند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با پخش اعترافاتی ضبط شده از احمد رضا جلالی مدعی شد این پزشک و پژوهشگر زندانی که به تازگی به اعدام محکوم شده در انتقال اطلاعات مربوط به چند دانشمند هسته‌ای ترور شده ایرانی به اسرائیل نقش داشته است. در اعترافات تلویزیونی آقای جلالی که بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران آن را تهیه کرده، او که از بهار سال 95 در زندان به سر می‌برد می‌گوید در زمان تحصیل در یکی از کشورهای اروپایی توسط فردی برای جذب در سرویس اطلاعات خارجی این کشور در ازای دریافت شهروندی یک کشور اروپایی پیشنهاد شغلی دریافت کرده است. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی که در سوئد به سر می‌برد ابتدا در این باره از او پرسیده.
من این اتهامات رو رد میکنم به خاطر اینکه اصلا من اطلاعی در مورد ملاقات نداشتم اولا، و اینکه احمد رضا 3 ماه ترالی نگهش داشته بودن و کسی رو 3 ماه با چشم بند این ور اونور میبردن و اینکه در طی بازجویی که بوده از زندان خارجش میکردن و یه جایی دیگه شبها میبردنش، و این یک آدم احمد رضا یه آدم علمی بودش و واقعا کسی نبودش که بگم نمی ترسیده، واقعا ترسیده بود. تو این 3 ماه با این شرایط تهدید بچه هاش بوده، تو سوئز که تهدید به کشتن بچه هاش بوده و گفته بودن که ما یه ویدیو رو می خواهیم آماده بکنیم، این ویدیو رو ازت می گیریم و بلا فاصله تو رو آزاد می کنیم.
قبل از اینکه بپردازیم به ویدیو، من می خواهم بپرسم که وضعیت اقامت شما در سوئد به چه صورتی است؟ آیا اقامت دائم دارید یا به شهروندی این کشور در اومدی؟
ما اقامت 5 ساله داریم. در آخر 2015 قانونی در سال فکر میکنم 2014 قانون دولت سوئد تصویب کردن کسانی که پی‌اچ‌دی خوندن اینجا میتونن اقامت 5 ساله بگیرن. نه فقط ما، خیلی های دیگه گرفتن و برگه اقامت ما روش توضیح و نوشته و هیچ ربطی به چیزهای دیگه نداره. من از دولت سوئد خواستم بارها اینو شفافش بکنم، چون اصلا اداره مهاجرت سوئد هم زیر سوال رفته الان که از دولت اسرائیل پول گرفته.
بله خانم مهرانیا، با شناختی که شما از همسرتون آقای احمد رضا جلالی دارین، در این نوار ویدیویی ضبط شده چه میبینید؟ حرکات آقای جلالی رو چگونه تعبیر و تفسیر میکنید؟ آیا به نظر شما او تحت فشار هست؟ وضعیت روحی همسرتون رو چطور میبینید؟
بله 100% تحت فشار بوده. 3 ماه تمام بدون اینکه حتی اجازه بدن تماس تلفنی داشته باشه، هر ماه به مدت 1 دقیقه تماس گرفته و بعد از اون بهش گفتن که تو رو آزادت میکنی، فقط میخوام یه سری اطلاعات رو کامل بکنی، به خاطر همین این مطالب رو برای ما بگو که فقط ما میخوایم این ویدیو رو. میگفت اگر جمله رو درست نمیگفتم سرم داد میزدن و میگفتن قطع بکن و دوباره باید شروع بکنه فیلم برداری رو.
شما آخرین باری که با همسرتون آقای احمد رضا جلالی صحبت کردین کی بود؟
متاسفانه امروز نتونستن تماس بگیرن، یعنی 3 روز قبل باشون تماس گرفتن.
آیا شما اصولا با وکیل همسرتون آقای دریابیگی در تماس هستین و او در این زمینه چه اقدامی کرده؟ آیا در این شرایط میتونه تقاضای تجدید نظر بکنه؟
متاسفانه آقای دریابیگی با من هیچ تماسی ندارن، از طریق خانوادهشون در تماس هستن. وقتی که پرونده رو گرفتن، چون وکیلای دیگر رو قبول نکردن، خانم زینب طاهری و آقای ساکت و ما پرونده رو با آقای دریابیگی محول کردیم، ولی ایشون هم علارغم قول‌های مساعدی که به ما داده بودن، چون خودش بارها به احمد رضا گفته بود محتویات پرونده تو هیچ چیزی توش نیستش که من بخوام بگم که تو گناهکار هستی، نهایت جرمی که به تو تعلق میگیره 6 ماه هست، ولی متاسفانه با اعدام روبرو شد و دیوان عالی کشور هم رفت، همچنان به صورت بازبینی نشده برگشت و الان ما اعاده دادرسی داریم از این حکم.
خانم مهرانیا، آیا همسرتون احمد رضا جلالی هرگز در مورد ارتباط با کشوری، در مورد ارتباط با شخصی، یک آدمهای خارجی با شما هرگز صحبت کرده؟
نه، هیچ وقت همچین اتفاقی نیفتاده. فقط تنها چیزی که بود لپتاپ احمد رضا رو وقتی ایران رفته بود دزدیده بودن، فقط لپتاپش بود و تلفنش، و وقتی که محلی که کار میکرد بهش گفته بود که این لپتاپ من و تلفن من دزدیده شده، گفته بودن تو هیچ اطلاعات خاصی نداری که بخوای نگران اون باشی، چون تو در زمینه در واقع مدیریت بحران کار میکنی، و اگر احمد رضا همچین اطلاعات زیادی داشت که مثلا در حد این هستش که بخواد همکاری با موساد یا هر جای دیگه ای بکنه، اولی که احمد رضا رو ممنوع خروجش میکردن، و اینکه اگر حتی ممنوع خروج هم نمیشد، پروژه هایی که میخواست همکاری بکنه، اطلاعات مهمی را در کشور داشته باشه بهش نمیدادن. اصلا اینطور نیستش. احمد رضا در حد یه پژوهشگر معمولی بود که تا کار میکردش توی وقتی که در واقع دوران پی‌اچ‌دی‌اش و بعد از اون پست‌داک که بود رفت آمد میکردش.
ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی بود در سوئد در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی. به دنبال افزایش حساسیت و نگرانی‌های بین‌المللی از امکان ارسال سلاح توسط ایران برای حوثی‌های شورشی یمن، وزیر امور خارجه ایران گفت ادعای آمریکا در مورد تحویل تسلیحات به یمن را به سازمان ملل ارجاع می‌دهد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد ادعای آمریکا در مورد تحویل تسلیحات به یمن را به سازمان ملل ارجاع می‌دهد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف در پیامی به خبرگزاری روسیه اسپوتنیک نوشت طرف ایرانی علیه ادعای مطرح شده از سوی آمریکا در مورد تحویل تسلیحات به یمن به سازمان ملل شکایت می‌کند. محمد جواد ظریف پیش از این در حاشیه همایش تخصصی انعکاس موازین حقوق بشر در قوانین کیفری ایران در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که صحبت‌های خانم هیلی هیچ مستنداتی نداشته است. از سوی دیگر سخنگوی سپاه پاسداران نیز در واکنش به اظهارات نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، سخنان وی در مورد ارسال تسلیحات از سوی ایران برای حوثی‌های یمن را رد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رمضان شریف صبح روز یکشنبه گفت عربستان 3 سال است که بمب‌ها را بر سر مردم یمن می‌ریزد و تمام تسلیحات از آمریکا و اروپا می‌آید، اما نماینده آمریکا یک لوله نشان می‌دهد و می‌گوید که اثر انگشت ایرانی‌ها روی آن است، در حالی که همه می‌دانند یمن تجهیزات موشکی مفصلی از اتحاد جماهیر شوروی سابق و کره شمالی گرفته و کشور صاحب موشک در منطقه بود. اکنون که ایران می‌گوید اتهام ارسال تسلیحات برای شورشیان حوثی یمن را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد، این سوال مطرح می‌شود که اگر شواهد و مستندات به گونه‌ای باشد که کمک ایران به حوثی‌های یمن را ثابت کند، ایران با چه اتهاماتی مواجه می‌شود؟ مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی ساکن آلمان، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
اگر ایران به حوثی‌های یمن موشک داده باشه، نه تنها قطعنامه 2231 سازمان ملل رو نقض کرده، قطعنامه 2216 شورای امنیت فروردین 1994 رو هم نقض میکنه که تحریم تسلیحاتی حوثی‌ها و شورشی‌ها رو به قانون بین‌المللی تبدیل کرده. واقعیت این هست که اثبات دخالت ایران جبهه مخالف جمهوری اسلامی رو ناگهان بسیار قدرتمندتر خواهد کرد. فشار بر صنعت موشکی ایران بسیار افزایش خواهد یافت. نه تنها در سنا و کنگره آمریکا، که در اتحادیه اروپایی هم حلقه فشار بر ایران تنگتر خواهد شد. اگر روسیه یا چین وتو نکنند، قطعنامه جدیدی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل صادر خواهد شد. احتمال داره حتی تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران تصویب بکنن. ضمن که یادم نره عربستان گفته که این مسئله رو اقدام نظامی مستقیم ایران علیه خودش تلقی می‌کنه. بنابراین در بدترین حالت ممکن هست حتی ائتلاف عربستان با حمایت آمریکا دست به یک اقدام تنبیهی بزنند که چنین چیزی در واقع آتش زدن به مخزن باروت میتونه منطقه رو ناگهان دچار یک هرج و مرج عظیم بکنه. ایران در دوراهی واکنش یا سکوت قرار خواهد گرفت. ضمن این که حمایت موشکی ایران از حوثی‌ها علاوه بر نقض دو قطعنامه سازمان ملل، نقض منشور ملل متحد و نقض فصل 7 منشور هم هست که بر مبنای اون کشورها موظفند از حاکمیت ملی همسایگان خودشون دفاع بکنند و صلح و امنیت کشورهای دیگر رو به هم نزنند. در این صورت شاید حتی یک شورش بین المللی از نظر حقوقی علیه جمهوری اسلامی به راه بیفته.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه طی کنفرانسی خبری بقایای موشکی را به نمایش گذاشت که گفته می‌شود شورشیان حوثی در یمن آن را ماه گذشته به سمت فرودگاه بین‌المللی ریاض در عربستان سعودی شلیک کردند. خانم هیلی ایران را به ارسال موشک و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرد و این اقدام را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت دانست. وی همچنین افزود:
Iran is determined to undermine the international consensus against its.
ایران مصمم است به اشتراک نظر بین المللی که علیه مشی و عمل کردش ایجاد شده آسیب بزند. ما باید یک صدا نشان دهیم که ماهیت این رژیم را تهدیدی علیه صلح و امنیت در سراسر جهان ارزیابی می‌کنیم. ما از تمام کشورها می‌خواهیم که برای مقابله با این تهدید جهانی در جبهه‌ای واحد به ما بپیوندند.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز روز جمعه 24 آذر ماه تاکید کرد که تلاش‌های دیپلماتیک در راستای افشای مقاصد و اقدامات ایران در منطقه برای جامعه بین‌المللی مفید است. آقای ماتیس در مقابل این پرسش که آیا شواهد اقدامات ایران در منطقه احتمال استفاده از گزینه نظامی را افزایش می‌دهد، پاسخ منفی داد. ژنرال ماتیس تاکید کرد آمریکا قصد ندارد برای مقابله با ایران حضور نظامی خود در منطقه را افزایش دهد. وی افزود به همین دلیل بود که سفیر هیلی در آنجا حضور داشت و هیچ یک از ژنرال‌ها حضور نداشت. با این حال وی تصریح کرد آمریکا تلاش خواهد کرد به متحدان خود در منطقه برای مقابله با نفوذ ایران کمک کند و توانایی نظامی آنها را در مقابل ایران افزایش دهد. وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده است آنچه ایرانی‌ها در حال حاضر انجام می‌دهند غیر قانونی است، باعث مرگ افراد بی‌گناه می‌شود و افشای آنچه ایرانی‌ها انجام می‌دهند به نفع سلامت جامعه بین‌المللی است.
با شنیدن این گزارش شاهین بشیری به پایان بخش خبری رسیدیم، اما بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید و ببینید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.